الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة بشوية عمير من اسمه خصوصا علامة أستاذناش سورة توحيد برات بفهم. بسم الله. موضوع بحث در مورد این بود که هر فعلی که توی عالم واقع میشه این فعل الله، از این جهت که فعل الله حسنه و هیچ سیئه‌ای نداره، اما از این جهت که مقایسه میشه یه سیئه یا شر قیاسی نسبی بهش وصل میشه در باب مقایسه. این یه بخش از بحث. بخش دوم بحث این بود که بعضی از جاهای خدای تعالی وقتی به خودش نسبت میده میفرماید کلون من عند الله، معصیت که به خدا نسبت پیدا نمیکنه. اون جایی که میفرماید کلون من عند الله، اون جنبه وجودی سیئه رو میفرماید که جنبه وجودی سیئه حسنه. اونجایی که میفرماید که ما اصابک من حسنه فمن نفسک، ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، این جنبه نقصی عمل رو بهش اشاره میکنه. چون اون چیزی که سامنه کنه سامنه کنه اون چیزی که از بالا میاد که درش نقصی نیست، اگر نقصی هست نقص در عرض شد که فعل عبده. حالا بعد از اینکه این مطلب بیان شد میفرماید که قد بان ایزن ان مبدا المصائب التي تستقبل الانسان هو الانسان نفسه. با توجه به این مقدماتی که چیده شد، در واقع اون مبدا مصیبت هایی که به انسان میرسه خود انسانه. با توجه به این نگاه دوم، پس خود انسان مبدع مصیبت هاست. حالا از اینجا میخواییم بحث رو شروع کنیم. این همونجاست که میگفت اگه پاشون به سنگ میخورد میشستن فکر میکردن که چیکار کردن که پاشون به سنگ خورد. جوری بود. حالا میفرماید که فمنها، حالا میخواد مصیبت ها رو ایشون دستبندی کنه. پس موضوع بحث ما در واقع دستبندی کردن مصیبت هاست. مصیبت هایی که میرسه اینا به چند دسته تقسیم میشه. فمنها البلیات و نوائب التی تستند و الاسیعات و المعاصی. اینجوری نیست که هر بلایی که میاد مال بدی آدم باشه. اینجوری هم نیست که هر خوبی که میاد مال خوبی آدم باشه. اینجوری هم نیست که خوبی مال بدی آدم باشه یا بدی مال خوبی آدم باشه. هیچ چیز علامت هیچ چیز نیست. یک کلمه است، هیچ چیزی علامت هیچ چیز، نه فقر علامت نه خوب بودن انسان نه بد بودن انسان، ثروت هم همینه. حالا اینجا میفرماید که پس اینا دسته‌بندی. یه دسته البته اینو نمیشه نفی کرد که قطعاً سیئه آثاری داره، اینو نمیشه نفی کرد، اما نمیشه گفت که هر چی میخوره به آدم از سیئه است. نمیشه گفت سیئه آثار نداره، نمیشه آدم گفت هر بلایی سر من میاد به خاطر یه سیئه که انجام دادم اینجوریه. ولی قطعا یه سری بلاها در اثر سیئاته. البلیات و نوائب التي تسند الى السيئات والمعاصی، یه سری از بلایا و و مصیبت ها هست که در اثر معصیت اینا به انسان میرسه. سواء کانت دنیویه او اخرویه، چه دنیایی چه اخروی. ول آیات متکاثرت فیها، خیلی هم آیات قرآن زیاده در این زمینه. که قوله تعالی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه اهل سرزمین ها ایمان بیارن و تقوا داشته باشن ما از آسمان و زمین بهشون برکت نازل میکنیم. یه سری از بلاها بلاهای جمعیه، یه سری از بلاها بلاهای فردیه، یه سری از خوبیها خوبیهایی که در اثر اطاعت جمع به دست میاد. این که در آسمان و زمین باز بشه به تنها به خوب شدن من نیست، اینجا باید جامعه اصلاح بشه. قرآن هم میفرماید که اگه اهل سرزمین ها ایمان بیارن و تقوا داشته باشن ما از آسمان و زمین به اینا برکت نازل میکنیم. لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون، لکن اینا تکذیب کردن آیات الهی رو، ما هم اینا رو گرفتیم به همون عمل خودشون. و البته اینجا یه لطیفه ای هست که میفرماید که فاخذناهم بما کانوا یکسبون. کانوا یکسبون ماضی استمراریه، یعنی اینا یه کارهای مکرر انجام میدونن، ما هم گرفتیمشون، نه اینکه حالا یه خطایی کردن ما بدبختشون کردیم. خداوند اصلا سنتش این نیست که یه کسی که خطا میکنه اینو فوری عذابش بکنه. البته شاید یه کسی در مسیر پاکی داره قدم برمیداره، یه خطایی که بکنه فوری پس گردنی بخوره که برگرده، اینجوری هست. اما اینجوری نیست که اگه مثلا یه کسی یه خطایی کرد دیگه اینو بیچارهش بکنه دیگه، اینجوری نیست. اونی که باعث گرفتاری میشه تکرر خطاست، تکرار خطاست. لذا اینجا میفرماید به ما کانو یکسبون، چون کانو یکسبون ماضی استمراریه، اینا مستمرن یه کارایی میکردن، ما هم به همونا گرفتیمشون، چون به ما کانو یکسبون ما مای موصول است دیگه. شما اگه اینو تعبیر به مصدر برین میشه به کسبه. یه موقع شما یه تجارتی میکنی، یه پولی در میاری، بعد با اون پول میرین یه کالایی میخرین، اما یه موقع شما ساختمون میسازین، بعد میرین خودتون تو همون ساختمون زندگی میکنین، یه موقع پول در میارین میرین یه خونه میخرین، یه موقع یه ساختمون میسازین تو همون ساختمون میشینین. این نزدیکتره به عمل شما، چون اینجا اون ساختمونی که الان دارین ازش استفاده میکنین خود عمل خود شماست، درسته؟ یه موقع مثلا عمل شما اینه که یه تجارتی میکنین، باش پول در میارین، با اون پول میرین یه خونه میخرین. این هم البته باز مجازن میگن با دسترنج خودمون اینو درست کردیم، اما یه موقع واقعا ساختمان رو هم شما میسازید. لذا این ساختمان الان یه عیبی داره، او عیبش دست خود شماست دیگه، خودتون ساختی. مثلا نور نداره، نمیدونم حالا این اشکال رو داره، اون ایراده داره. اینجا میفهمد به ماکان و یکسبون، یعنی ما میگیریمشون به همون عملشون، یعنی همون عمل خودشون عذاب خودشونه. این فرهنگ قرآن اینجوریه دیگه. و قوله تعالی ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس، که اینجا عرض شود که اگر مثلا ماهی های دریا سامنه کن خطا برن، اینجا به انسان لطمه نمیرسه خیلی، اما اگه انسان خطا بره به آسمان و زمین فاسد میشه. قرآن کریم میفهمد که در دریا و خشکی به سبب این چیزایی که مردم انسان ها کس میکنن، به ما کسبت اید الناس فساد ایجاد شد در دریا و خشکی. و قوله ثم، این از همه خطرناکتر، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این که حالا بارا تو این جلسه بنده به خودم گفتم که اونی که خطرناکه عاقبت معصیته، یعنی معصیت اینجاست عاقبتش. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، عاقبت معصیت تکذیب آیات خداست. چون عرض به حضور شما که این دل دست خود آدم دیگه نیست، وقتی افتاد توی این مسیر دیگه کار تمومه، دل که دست خود آدم نیست که. مثلا یه کسی عاشق شده، شما بیان بگه آقا شما سعی کن عاشق نشی، مگه دست خودشه؟ چجوری دست چی آخه میشه بهش بگی؟ حالا یه موقع اصلا این عشقای علکیه، یه موقع واقعا عاشق شده، که البته تو این دور زمان دیگه معمولا اینا دیده نمیشه به دلیل این ثقیل بودن دلهای آدما. قبل قدیما رقیق القلب بودن، یه عشقای زمینی اینجوری هم پیدا میشه. حالا یعنی عشق به یه کاری داره، عشق به مطالعه داره، این هم البته الان کمه یا اصلا نیست، ولی من دیدم مثلا کسی که خب دیوانه است، شب و روز داره مطالعه میکنه، این مطالعه هم حدی داره. البته الان به همه باید بگی مطالعه کن، به اون باید بگی مطالعه نکن. این الان عشق داره، شما چیکار میخوای بکنی؟ عشق داره، نمیتونی بهش بگی آقا عشق نداشته باش، دست خودش نیستش که. شما الان مثلا تشریف میبرید پای صحبت یه عالمی، یه عالمی از علمای شهر خودمون، ایشون یه کلمه میگه در دل شما اثر میذاره، بعد شما با خودتون قیاس میکنید میگین این آقا که مثلا افتخار این آقا اینه که بگن آقا شما خاک نعلین کفش رسول خدا است، اگه اینو بگن این دیگه افتخارمون آقاست دیگه. خب بعد با خودتون میگین که این حرف مثلا اینجور در انسان تاثیر میذاره، اگه رسول خدا یه کلمه میگفت چجور در دل انسان اثر میذاره؟ همین رسول خدا حرف میزده، اینا لحظه به لحظه به کفرشون اضافه میشد. بعضی از اونایی که کنار خدا حضرت بودن، اینا سرمنشأ عوض کردن مسیر انسانیت بودن دیگه، از اولم کنار رسول خدا بود. حالا شما فرض کن امام حسین علیه السلام، میگن در قیامت 300 هزار سال محو جمال امام حسین میشن. همین امام حسین علیه السلام در کربلا با امامه پیامبر، با عبای پیامبر، سوار بر شتر پیامبر، با عصای پیامبر حرف میزد، اینا عرض شد که هیچ اثر در دلشون نمیذاشه. حضرتم سرش فرمود ملعت بتون کن من الحرام، شکماتون از حرام پر شده، نمیفهمی من چی میگم. خب پس اینجا از اون طرف نور که مشکلی نداره که، خب الان آینه صورت منو نشون میده ولی دیوار نشون نمیده، اشکال از نوره؟ اشکال از دیواره. دیوار پرتوهای نور رو کج و کوله برمیگردونه، لذا چهره در دیوار دیده نمیشه ولی در آینه دیده میشه. اشکال از گوینده نیست، اشکال از شنونده است. دل دست شنونده نیست، البته به یه ترتیبی دست خودشه ها، یعنی خودش یه کارایی کرد که انداخت این کارا رو خط تولید، این دل سیاه شد. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. لذا این جای تعجب نداره، یعنی اولا جای تعجب نداره، بعد جای ترس داره که ما الان داریم میگیم یا علی یا حسین. از کجا معلوم فردا ما بازم بگیم؟ کی تضمین کرده؟ این آیه اینجا خط قرمزه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یعنی همین آیه خدا رو که شما الان تایید میکنی همونو فردا معاذالله تکذیب میکنی در اثر سوء. و کانو به یستهزئون، اصلا آیات الهی رو مسخره میکنی. یه داستانی الان همه شنیدین دیگه، میگفت خلیفه به این عالم گفت که یا باید معلم، میگفت معلم بچهای من میشه، قبول نمیکرد. گفت فلان منصب دولتی رو بگیر، بازم قبول نمیکرد. یه روز صدای زد اومد گفتش که یا باید معلم بچهای من بشی، یا فلان منصب رو قبول کنی، یا یه نهار مهمون من بشی. این یه چرتکه انداخت، معلم علمش ناقص بود. گفت که این دوتا رو که نمیتونم ولی نهار رو هستم. اینم یه سفره خیلی مفصل چید و اینم نشست و میگه یه جوری غذا خورد که اون کسی که با خلیفه همراه بود گفت قسم به خدا این دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. از خوردن این فهمید، گفت قسم به خدا این دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. بعد که نهار تموم شد هم معلمی فرزندان خلیفه رو قبول کرد، هم اون پست دولتی رو قبول کرد. این آقای مطهری نقل کرده دیگه، داستان راست. بعدها یه روزی اومد میخواست پول اضافه بگیر، گفتن آخه تو گندم نفروختی که پول اضافه بگیری. گفت یه چیز بهتر فروختم، دینمو بهتون فروختم. دل خب برمیگرده، دل دست خودش نیستش که. یعنی مال حرام، حالا مال حرام یه نمونه است دیگه، بقیه کارام همینجوریه. دل انسانو برمیگردونه. از کجا معلومه که تا آخر عمر بگه یا حسین؟ اینجاست که این آیه مرز خطره. یعنی عاقبت سوء بده، عاقبت سوء. حالا ما چون با معمولا با بچهای بین سنین مثلا 16 تا 22 سال خیلی زیادتر سر و کار داریم، اینا چون پاکن یه خطایی که میکنن دیگه خیال میکنن رفتن تای جهنم. ما همیشه از این آیه حسن استفاده میکنیم، میگیم بابا جان گناه کردن بده ها، ولی اگه گناه کردی بدبخت نشدی که. اونی که در گناه خطرناکه عاقبت گناهه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. بعد میفرماید لا تعتذروا الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون. این انما، خیلی این آیه عجیبه، شما اینو الان ترجمه فرمایید. این آیه یعنی چی؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. تجزون یعنی جزا داده میشید. انما تجزون، انماش هم حسره، حالا میگم کجا رو حسر میکنه. تجزون یعنی چی؟ جزا داده میشین. ما کنتم تعملون یعنی چی؟ نمیگه به ما کنتم تعملون، نه اینکه من الان اومدم یه روز برای شما کار کردم، به ازای این یه روز به من 10,000 تومان دادی. این ما به ازا میشه. اینجا نمیفهمد ما به ازای عمل شما، میفهمد خود عمل شما. انما هم حسره. انما ما تو ادبیات میگیم اسم آخر رو حسر میکنه. الان اسم آخر تو این جمله مای موصول است. معنی آیه اینطوری میشه که شما فقط با عملتون جزا داده میشید، فقط همون عملتون رو بهتون میدن. انما تجزون ما کنتم تعملون الا غیر ذالک من الآیات. یه صلوات خط میفرمایید. نمیدونم من چرا احساس میکنم حرفا رو نمید بزنم. و لاو سریع الحساب ان الحساب یجری به جریان الاعمال کر رزق. خب این یه دسته. حالا بزرگوارایی که کمی دیرتر تشریح بردن، موضوع بحثمون انواع عذاب هاست که این مصیبت ها اقسامی داره. یه دسته مصیبت هایی است که در اثر عمل انسان بهش میرسه، این یه دسته. دسته دوم بلاهایی که از طرف عمل پدران و اجداد به انسان میرسه. منها البلایا والمهن التي تجري على الانسان بما كسبته ايدي ابائه. پدرش یه کاری کرده به این میرسه. نظیر المقاصه کمن یظلم احدن فیسلط الله علیه من یظلمه او یظلم عقبه او عقب عقبه. مثل این که انسان به یک کسی ظلم کنه، خدای تعالی یک کسی رو مسلط میکنه که به خودش یا فرزندش یا اون نواده هاش همون ظلم رو انجام بده. او یاکل مال الیتیم فیعتم الله اولاده او اولاد اولاده. مال یتیم میخوره، خدا اولادش یا اولاد اولادش رو یتیم میکنه. یعنی ممکنه حالا فرزندان خودش هم یتیم نشن، ولی حتما تو نسلش این اتفاق میفته که در نسل این اینه که آدم نمیدونه چی به چیه. میگه این چرا مرد، اون چرا. ما رو اگه ول کنیم همه جا اشکال داریم. این چرا مرد، اون که دیپلم داشت، اون که نمیدونم چی شد، اون که چی بود. ما اصلا نمیفهمیم که ما از این سریال 70,000 سال که هر سالش 365 روزه، هر 360 هر روزش 24 ساعته، هر ساعت 60 دقیقه است، هر دقیقه 60 ثانیه است، هر ثانیهش یه صحنه است. ممکنه یه لحظه در یک ثانیه یه خاطره‌ای به ذهن من خطور کنه، عاقبت منو بسوزونه اون یه خاطره. ممکنه در یه لحظه یه خاطره‌ای به ذهن من خطور کنه، تمام آینده منو آباد کنه. این میشه اون یه ثانیه. هر یه لحظه فکر کرد دیگه، هر که چند سال که وقت برای فکر کردن نداشتی، یه لحظه این فهمید که داره خطا میره، یه کمی هم تأمل کرد یه چند ساعتی، بعدم صحبت ملحق شد به عزیز سید و شهدا، بعدم رفت در اوج اعلا. امام حسین علیه السلام فرموده من اصحابی رو مثل اصحاب خودم نمیبینم. من اگه بگم من کتابی بهتر از این البیان نمیشناسم، معنیش نیست که از البیان کتابی بهتر وجود نداره. اما اگه علامه طباطبایی مثلا بگه من از این البیان کتابی بهتر نمیشناسم، یعنی وجود نداره، چون اون همه کتابا رو دیده. اون وقتی میگه من اصحابی بهتر از اصحاب خودم نمیشناسم، یعنی نیست، نبوده، نخواهد بود. چون اون وقتی میگه نیست، یعنی در کل عالمو داره تماشا میکنه. گفت که عایشه اومدید پیامبر نیست، فکر کرد رسول خدا کجاست، نصف شب بیدار شدی رسول خدا نیست. کنجکاویش گل کرد، رفت بیرون تماشا کرد، دید حضرت به خاک افتاده زیر آسمان، داره میگه الهی به حق علی. اینو عایشه نقل کرده، الهی به حق علی. بعد که خلاص ذکر حضرت تمام شد، اینم سوالش عرض شد، تعجب کرد، گفت آقا شما چرا میگه الهی به حق علی، این همه اسماء حسنای خدا هست. حضرت فرمود در تمام عوالم وجود نظر کردم، در نزد خدا محبوب تر از علی نیافتم، لذا گفتم الهی به حق علی. اون وقتی میگه در تمام عوالم وجود، نه یعنی الان مثلا تو مدینه رو تماشا کردم اینایی که دور منن، یعنی از گذشته تا آینده، زمین اول تا زمین هفتم، تا آسمان هفتم، عرش و مافوق عرش تا برسه به ذات خدا، همه رو بررسی کرده، هیچ پیدا نکرده. اونم که میگه من اصحابی نمیبینم، یعنی نیست. عدم وجدان امام حسین علیه السلام یدل علی عدم الوجود. اون وقت این حره یه لحظه است دیگه. حالا شما ببینید 70,000 سال تاریخ بشره به این تفصیلی که گفتیم، هر لحظه‌اش یه قسمت سریاله. ما حالا با این عقل کوچیکمون، ما یه دوستی داشتیم از وزنه کار میکرد، خیلی قویه کلمه، یه دوست دیگه هم داریم خیلی هوشمنده. حالا اینا الان ممکنه بگم مثلا من خودم نمیفهمم، اون حالت اون خیلی عجیب بود، این خیلی قویه کلمه بود، اسمش هم پیمان بود. این دوست ما که خیلی هوشمنده بهش گفت پیمان تو مثلا خیلی قویه کلاسی دیگه، خودتو مقایسه کن مثلا با این کوه دماوند. حالا کوه دماوند که چیزی نیست، خودتو مقایسه کن با کره زمین. همینجوری شروع کرد رفت کره زمین، خورشید، منظومه شمسی، بردش تا کهکشان ها. این بنده خدا پیمان اصلا یه حالتی کاش اونجا یه مثلا میشد فیلم برداری کنیم من به شما نشون بدم، حالت عرض شد که خورد شدن این آدمو، آنچنان حالتی به این دستا. شما خودتو مقایسه کن، این سریال 70,000 ساله‌ای که هر ثانیه‌اش یه قسمته، حالا من اومدم 4 ساله دارم تو این دنیا زندگی میکنم، حالا میگم چرا اینجا اینجوری شد؟ این سریال‌های 5 قسمتی هست. ما یه بزرگواری هست از فامیلامون از تلویزیون خوشش نمیاد. گاهی مثلا تو قسمت 45 سریال میاد میگه اینجا چی شد؟ میگم آقا جان من چی بگم به شما؟ 50 قسمت این سریال. قسمت 50 اومده میگه اینجا چی شد؟ فقط 50 قسمت رو ببینید چجوری تعریف کنم. اونم حالا نمیشه سریال ایرانی که از اول تا آخرش دو تا جمله است. بعضی سریالایی که کر و فر داره، هر قسمتی چندین ماجرا داره، حالا این اومده وسط کار میگه چی شد؟ حالا ما وسط این سریال عالم اومدیم میگیم چرا اون معتاد شد؟ چرا اون یتیم شد؟ چرا اون یکی مثلا کور شد، چرا اون بچهش مرد، چرا اون پول داره بچه نداره، اون یکی چرا بی پول بچه زیاد داره. آخه یه خانواده بودن، خواهرها میلیاردر بودن، برادرها فقیر، برادرها بچه فراوان، خواهرها هر کاری میکردن بچه دار نمیشد. تمام اروپا و آمریکا سفر کرده بودن. حالا میگه این چرا اینجوری شد؟ خب این چرا اونجوری شد؟ اینجا چرا اینجوری شد؟ من چه میدونم چرا اینجوری شد؟ اونم بابا طاهره که میگه اگر دستم رسد بر چرخ گردون میپرسم. ولی اولیای خدا که سوال نمیکنن که. من توحده کل لسانو. آدم موعد زبونش لال میشه. حالا اینجا میفرماید که شما ملاحظه کنی این یه معصیتی کرده در اولادش یا اولاد اولادش، بالاخره تو نسلش اثر میذاره. البته ما قبلا اینو شرح دادیم، کسی اشکال نکنه که آقا بیچاره پدره یک، حالا این پدره یک کاری کرده، بیچاره فرزنده نوهه که دیگه مثلا اونم ندیده جواب این مطلب رو. قبلا یه بحث مفصلی کردیم راجع به تأثیر اعمال والدین در فرزندان، اونجا جواب این سوال دادیم که این حالا چطوره، آیا واقعا این ظلمه که در اثر عمل اون یه ارسیات که شرارهی به من برسه. و یسلط علیهم من یأکل مالهم، خدا یکی رو به اینا مسلط میکنه که اموال اینا از بین ببره. اجازه بدین تو یه جمله بگم، ممکنه بعضیا نبوده باشن، مهمترین نکتهشو میگم چون این چند تا جواب داره. مهمترین نکتهش اینه که در این عالم همه تحت امتحانه، تمام شد. منتها یکی رو با فقر امتحان میکنن، یکی رو با ثروت امتحان میکنن، یک کسی رو با صحت امتحان میکنن، یک کسی رو با مرض امتحان میکنن. البته انشالله خداوند ما رو با صحت و ثروت و آسایش امتحان بکنه و از این امتحان هم سربلندمون بیرون بیاره. چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. چه اشکالی داره آدم هم پولدار باشه هم مؤمن باشه، آخر هم جایگاهش هم بهشت باشه، ایرادی نداره. ولی اونی که خوبه اینه که آدم تسلیم باشه. انشالله اینجوری بشیم ما، اینم که دست خودمون نیست. ولی مقصود این که ببینیم اینی که مهمه این است که همه تحت امتحانن. البته حالا این که الان فقر اومده سراغ من، این یه رشته ای داره از قدیم، ما نمیدونیم که اون رشته سر رشته کجاست، ولی حالا فقر اومده سراغ من، ثروت رفته سراغ آقا، این رشته هم در پدرانش، مال منم در پدرانم، الان به من ظلم شده. اگر این ثروت باعث رستگاری ایشون باشه 100% ولا غیر، به من ظلم شده. معلوم نیست چیه، همه در تحت امتحانن. اون داره با ثروت امتحان میشه، من دارم با فقر امتحان میشم. نتیجه امتحان به عمل خود منه. البته انسان میتونه با اعمالش مسائلم عوض بکنه، میتونه فقر رو ببره ثروت رو بیاره، ممکنه عمل ثروت رو ببره فقر رو بیاره، اینا هم هست. یعنی اعمال خودش مؤثرترینه، ولی بالاخره هر کسی توی شرایطی به دنیا میاد، اون شرایط رو همه رو خودش آماده نکرده. اینم اون مصیباتی که از ناحیه پدران به انسان میرسه. و یسلط علیهم من یأکل مالهم، خدا مسلط کنه کسی که اموال اینو از بین ببره. فقط مرل کلام قبلا در آیه ولیخش الذین لو ترکوا من ذریه من خلفهم ذریه ضعفا، آیه 9 سوره نساء، اینو ما بررسی کردیم به لطف خدا اونجا. خب اینم دسته دوم. پس بلاهای مصیبتی، بلاهای از ناحیه پدران، گروه سوم بلاهای امتحانی. یه دسته از بلاها برای امتحان انسانی. منها المهن والبلايا التي يمتحن بها المؤمن و يمحص بها كما يمتحن بها الكافر. بلاهایی که میاد مؤمن و کافر هر دو رو میگیره، همه هم برای امتحانه. البته مؤمن خالص میشه با این بلا. شما وقتی که آهن رو میذارین توی کوره، اون آتش ناخالصی رو دود میکنه، آهن خالص هم میاره بیرون. برای هر دو، هم ناخالصی میره تحت حرارت آتش، هم آهن خالص، اینجا ناخالصی از خالص شده میشه. و ذالک ان المؤمن اذا تمکن فی الایمان بالله، مؤمن، این خیلی عجیبه این مطلب، خیلی این مطلب عجیبه. این آیه نیست، این ادامه بحث تقسیم بندی مصیبت هاست، ذیل همون آیاتی بود که جلسه قبل خوندیم، ذیل آیات 77 تا 80 سوره نساء بود. اینجا این مطلب خیلی مطلب عجیبیه. ملاحظه بفرمایید، میفرماید که اذا تمکن فی الایمان بالله انتشع انحل اخلاق الفاضله والملکات الجمیله و کل خلق. شاید قبلا اینو اجمالا عرض کرده باشیم. ببینید شما الان اگه بخواین قوه عاقله یک کسی رو تقویت کنین چجوری تقویت کنین؟ شما چرا فرزندانتون رو میفرستین مدرسه؟ کیف میکنن تو مدرسه یا سختی میکشن؟ مخصوصا مدرسه های امروز 6 صبح تازه سرویس میاد دنبالشون، میرن تا 4 و 5 و از بعد هم میان که میزنیم تو سرشون درس بخون تا 9 و 10 شب. خب این الان داره ریاضت میکشه یا داره لذت میبره؟ اصلا ریاضی چراش میگن ریاضی؟ ریاضت یعنی ورزش دیگه، ریاضت یعنی ورزش. ریاضی میگن بهش ریاضی چون ریاضت فکره. شما در ریاضی، البته ممکنه الان انسان وقتی یه مسئله حل کرد لذت هم ببره، آدم وقتی ورزش هم میکنه داره فشار به خودش میاره ولی نشاط پیدا میکنه، اون یه بحث دیگه است. ولی شما الان این دست، این دست یه عضله داره اینجاست، یه عضله داره توی ساعد دست، یه عضله بازو داره. حالا اینه که ما به زبان خودمون میگیم دیگه، ممکنه یه آدم وارد بیان میگه این خودش مثلا 10 تا تیکه عضله از عضله مثلا پشت بازو، دوباره عضله شانه. یه شخصی که میخواد با وزنه عضلاتشو تقویت کنه، برای این مچ دست یه حرکتی هست، برای این بازوی حرکت دیگه هست، برای این پشت بازوی حرکت دیگه هست، برای شانه یه حرکت دیگه هست، برای این عضله گردن یه حرکت دیگه هست، برای عضله کمر یه حرکت دیگه هست، برای عضله ران پای حرکت دیگه هست. هر کدام از عضلات بدن یک چی میخواد؟ یه فشار میخواد. یعنی شما این فشاری که میاری تا بازو رو قوی کنی فرق میکنه با فشاری که داری میاری تا پشت بازو رو قوی کنی. پس دو تا تقویت، دو تا فشار میخواد. حالا مؤمن وقتی میفته تو راه خدا باید به تکامل برسه دیگه. الان دانه است باید بشه درخت، باید هر کمالی که میخواد ازش رشد کنه یه فشاری بهش بیاد. اینه که مؤمن میشه مرکز بلاها. اینه که گفتن طرف به حضرت گفت من شما رو دوست دارم بیش از اونی که خانواده‌مو دوست دارم. حضرت فرمود واقعا اینطوری هستی؟ گفت گفت اگه اینطوری هستی فلتستعد للبلا، آماده بلا شو. یه جمله هم میگه البلاء، یعنی البلاء للولا دیگه، درسته؟ بلا ما رو اهل ولاست، نه اینکه حالا مثلا خوششون بیاد اینا رو اذیت کنن، اینجوری نیست. چون این باید کمالات شروع کنه به رشد کردن. آهن تا تو کوره نره نمیشه فولاد. لذا این مؤمن حالا فنیش اینجوری میشه، این عرفیش بود، فنیش اینجوری میشه. این مؤمن این انسانه دیگه، انسانم آخرین کمالش اونیه که تو سوره بقره آمده و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء اینجاست منتها بالقوه است، مثل دانه نخله. این دانه برای اینکه بشه درخت باید بشکافه دیگه، باید فشار بهش بیاد. تحت چه فشاری زیر خاک واقع میشه که این ریشه میشکافه دانه رو؟ این اسم الهی برای اینکه بشکافه جوانه بزنه باید فشار بیاد به این مؤمن. اون یکی اسم اگه بخواد بیاد ظهور پیدا بکنه یه فشار دیگه میخواد، اون یکی اسم یه فشار دیگه میخواد، و به همین ترتیب فشارها شروع میشه، بلاها شروع میشه. یه کسی گریه میکرد و بابا جون گریه نکن، خدا امام حسین رو که اینقدر دوست داشت جلوی چشماش تیکه تیکش کردن، آخ هم نگفت. خدا آخ به کسی نمیگه که، مثلا منتظر تا مثلا یه ذره پام پیچید یه تماشایی به آسمون میکنم، میگه الان رحمت الهی دیگه نازل میشه دیگه، مگه زیر این عالم کسی مثل ما زجر کشید؟ این مطلب خیلی مطلب عجیبی بود. لذا میفهمید که انتشع عنه الاخلاق الفاضله والملکات الجمیله. این وقتیش میفته تو مسیر انتشاء، یعنی میرسه تو انتشاء یعنی نشو و نما، قرار است که ملکات فاضله نشف کنه بیاد بیرون، قرار است این مؤمن رشد کنه. و کل خلق و ملکت یستد ای لنفسه ای ظهورن به ظهور افعاله. هر ملکه و خلق اخلاقی که میخواد ظهور کنه یک آثاری با خودش میاره. و یسأل الله تعالی فعلیتن لنفسه، یه فعلیتی میخواد. به ما یخلصه من شوب شوائب خلوص از ذهب من خلیته، مثل آهن، مثل طلا که از ناخالصی میخواد خالص بشه باید بره تو کوره. این فعل الله هم، این صفت الهی هم میخواد خالص بشه توی این مؤمن، از ناخالصیات جدا بشه، لذا باید بره تو کوره. لذا مؤمن برای این صفت باید یه بار بره تو کوره، برای اون صفت باید یه بار دیگه بره تو کوره. یه بار باید با منجنیق پرتش کنن وسط آتش، بعدم بهش نگن که خیلی خوب شد، بگن التماس دعا برو از شهرت بیرون، تبعیدش کنن. بعدم بهش بگن که خب برو تا سن پیری که بچه دار نمیشی، حالا بچه دار شدی برو بچه 3-4 ماه تو بذار کجا، تو بیابون لمیوزره. کدوم عاقل این کارو میکنه؟ سالها بچه دار نشده، حالا بچه‌م تازه به دنیا اومده، میگه برو زن و بچه تو بذار تو بیابون لمیوزره. قبلا گفتیم لمیوزره یعنی چی؟ یه زمینی مزروعیه، یه زمینی غیر زیزر. لمیوزره، لمیوزره یعنی زمینی که کشت نشده ولی قابلیت کشت داره، اما یه زمینی غیر زیزره یعنی نه کشت شده نه قابلیت کشت داره. میگه ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر زیزر،